استان‌ها داریم که این شامل شهرستان ها میشه. گزارش هایی که ما از وضعیت جاده ها داریم به صورت متوسط 30% دیگه مسافرت ها کم شده، بنزین مصرفش حدود 55% کم شده و برای امروز هم که روز طبیعت یا 13 به در بوده تمهیدات خاصی اندیشیده شد که همه مراکزی که تجمع مردم بوده در هر سال در این روز رو محدودیت ایجاد کردیم.
چندی پیش کریم همتی سرپرست هلال احمر جمهوری اسلامی اطلاع داده بود که از 27 اسفند تا اول فروردین حدود 3 میلیون تن از استانهای درگیر کرونا خارج شدند. ساعت 26 دقیقه ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. از استودیوی اخبار رادیو فردا به خانه 13.
تو این سینه تو روزای قرنطینه، آخه بوسه ی تو درمونه این عاشق غمگینه. خالی شده آغوشم ولی نمیشه فراموشم، آخه لمس تو بی واهمه در هم همه تزمینه. در حسرت یک بوسه ی بوسیدنیم یار، تو جون منی و من واسه تو موندنیم یار. حسرت یک بوسه ی بوسیدنیم یار، جون منی و من واسه تو موندنیم یار. نترس از شب سردی که پریشونی رویات، نترس از تن گرمی که هنوز عاشق دنیاته. تو هستی و امید هست و دلم گرم نفس هاته، همه هستی من مستی و تر دستی چشماته. نگاهت خود درمانه با خنده جانانه، نگاهت خود درمانه با خنده جانانه. دلم تنگ تو این سین تو روزای قرنطین، آخه بوسه ی تو درمونه این عاشق غمگینه. خالی شده آغوشم ولی نمیشه فراموشم، آخه لمس تو بی واهمه در هم همه تزمینه. در حسرت یک بوسه ی بوسیدنیم یار، تو جون منی من واسه تو موندنیم یار. حسرت یک بوسه ی بوسیدنیم یار، تو جون منی و من واسه تو موندنیم یار. در حسرت یک بوسه ی بوسیدنیم یار، تو جون منی و من واسه تو موندنیم یار.
سلام به همه اونایی که این لحظه به ما گوش سپردن. 13 به دره، میدونم جایی نرفتین، تو خونه هاتون قرنطینه بودید، اصلا امکان جایی رفتن وجود نداشته، اما ما برای چی اینجا هستیم؟ خب از 13 به در که گذشته معلومه، ما اینجا هستیم تا این 13 به در قرنطینه ای رو، این 13 به در رو به خونمونی دعوتتون کنیم. تو روزهای قرنطینه برای آغوش هایی که خالی هستن، برای لب هایی که بی بوسه موندن و برای دست هایی که امروز خریدار ندارن، با شما هستیم در خانه شماره 13. خوش اومدید به خونه ما.
تو که سنگ میزنی با نگاهت به دلم، کافیست یه لبخند که از حال برم. واسه تو مرد دل ما یکی، آخه یه جوری بنم اگی دلم بین زمین و هواش، تو تو حرف دلتو بگی.
آخ که دلم آب شد، از کجا پیدا شد؟ بیا با اون طعم لبت منو سیراب کن. آخ که دلم آب شد، از کجا پیدا شد؟ بیا با رقصیدنت دلو بیتاب کن.
لا 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 ل
عشقم، میبری دلو با یه چشمک، منو دریاب و بازم با کن موهاتو بازم، که گره خورده حواست به حواسم.
خونمونی خودتونه، خانه شماره 13، با ما باشید، لحظه به لحظه فراموش نکنید که ارتباط تنگ و تنگ ما با هم میتونه این فاصله هایی رو که پدید اومده در هم بشکنه. 2042-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. و البته فراموش نکنید @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم از همین لحظه در اختیار شماست. منتظریم که این ارتباط تنگ و تنگ رو با ما حفظ کنید. کلی مهمونای خاطره انگیز و خاطر ساز براتون داریم. فاصله گذاری اجتماعی چه میکنید؟ فاصله گذاری اجتماعی اما همچنان نمیتونه فاصله‌ای بین ما ایجاد کنه. کرونا اومده یه مقدار حال و هوای هممون رو عوض کرده، ولی بذارین و سعی کنید که حال دلتون خوب باشه. این لحظه رو میخواییم با هم داشته باشیم. حتما شرکت کنید. یک مسابقه کوچولو هم داریم که شما میتونید شرکت کنید و اگر برنده شدید جایزه هم خیالتون جمع باشه که براتون داریم و سعی میکنیم که بی جایزه نباشه. بالاخره بی مزد و منت نیست این مسابقه. با ما همراه باشید. خانه شماره 13 خونه خودتونه، برای همه اونایی که تو قرنطینه موندن، برای همه اونایی که تنهایی خودشون رو با ما دارن قسمت میکنن و همه اونایی که خوش اومدن به این خونه. فلسفه‌های این کرونا که یه مقدار دوره و عصر ما رو رنگ تازه‌ای زده و یه مقدار حال و حول از هممون گرفته و یه جور رخوت و پدید آورده، همین قرنطینه شدنه. این که تو خونه باید بمونی، ساعت‌ها چشم دوزی به دیوار. اگه حالا خیلی حوصله داشته باشی این کانال اون کانال کنی، خیلی دیگه واقعاً حوصلت از حد بیشتر باشی، یه روزنامه ای دستت بگیری بخونی، یه کتابی دستت بگیری که قربونش برم این روزا کسی نه روزنامه میخونه نه کتاب میخونه به وفور. و البته دیگه بهترین راه حلی که این روزا همه معتادشن این که تو شبکه‌های اجتماعی هی بالا و پایین بری تو اینستاگرام، از اینستاگرام بیای تو توییتر، از توییتر بری حالا فیسبوک، یه ذره کمتر شده. و بعد همه اینجاها رو که دور زدی فکر کنی با خودت که باید چیکار کنی. خب الان میتونی حداقل این فرصت رو داری که به خانه شماره 13 بیای، جایی که براتون در نظر گرفتیم و دوست داریم کنار همدیگه حال و حول کنیم تا ساعت 12 شب، یعنی نیمه شب تهران ایران. اجازه بدید که بریم سراغ یکی از همکارای گلمون که ایشون هم در قرنطینه است. الان مدت هاست، یعنی به هر حال بخشی از رسانه ها سعی میکنن که به خاطر شرایط خاصی رو که در ازشون خواسته شده یک سری مسائل بهداشتی رو رعایت کنن. یکی از اون مسائل اینه که به هر حال در محیط های کاری تعداد کمتری افراد درگیر باشن تا این زنجیره به قول معروف شکسته بشه. میریم سراغ یکی از همکارانم رضا شکراللهی که نویسنده خوبیه، روزنامه‌نگاره، در وبسایت رادیو فردا فعالیت میکنه و البته یک چیزی رو هم که بگم اینه که من همیشه اسم آقای شکراللهی میاد یاد شعری از حافظ میفتم. البته حافظ میگفتش که لطف الهی بکند کار خیش، مژده رحمت برساند سروش. اما اینجا من همیشه یاد این میفتم که لطف رو عوض میکنم، جاشو میکنم شکر الهی بکند کار خیش، مژده رحمت برساند سروش. امیدوارم متهم به سرقت ادبی و نمیدونم از این چیزا نشم، چون امشب قراره در مورد از این بحثا هم داشته باشیم، سرقت ادبی. ولی بذاریم بگذاریم از اینو، بریم سراغ رضا شکراللهی در قرنطینه. رضا یک اصطلاحی رو به وجود آورده، اختراع کرده، که اون اصطلاح ما هم یه جوری ازش سعی کردیم گرته برداری کنیم، اقتباس کنیم و خونمونی. رضا جان بهت سلام میکنم، این روزا توی قرنطینه ای میدونم، امیدوارم که تو قرنطینه بهت خوش بگذره. میدونم حتما کلی نوشتی، کلی خوندی، کلی کارهای مفید انجام دادی، اما بیشتر برامون بگو که قرنطینه چجوری میگذره و اصلا این لطفش چیه؟
سلام محمد جان، خسته نباشی. من اول بگم که فامیل منو یادت میره، چرا دیگه سر پای حافظو میکشی وسط؟
نه فامیل شما اینقدر خوبه که من همیشه اینو شکراللهی میکنم، شکر الهی بکند کار خیش.
برای شوخی گفتم که بخندیم. بعد من هم مثل خیلی از همکارهای دیگه‌مون و مثل خیلی از آدما در سراسر دنیا مجبور به خونه نشینی شدم، یا همون خونمونی یا خانمانی، که کار از دور. و الان امروز اتفاقا صحنه جالبی رو من دیدم، چون پسرم که از راه دور درس میخونه الان تو خونه است، از طریق آنلاین درس میخونه و کلاس زبان همسرم هم از امروز به صورت آنلاین راه افتاد.
حالا پیش میره رضا جان اینطوری؟ یعنی این آنلاینه واقعا پیش میره؟ تو ایران که خیلی شکایت میکنن، میگن یه جاهای اینترنت نیست، نمیشه، اینجوریه. اینجا چه جوریه؟
اینجا خیلی خوبه. یعنی اتفاقا همین دو سه روز داشتم به این فکر میکردم که اون چیزی که یکی از اون چیزهایی که ما ازش خب اینجا بهره‌مند هستیم و هموطنامون در داخل ایران ازش محروم هستن، سوای فیلترینگ شدید و دردسرهای سانسور و فیلتر و فلان و اینها، اصلا اینترنت پایداری وجود نداره توی ایران. اینترنت پایدار نیست، یعنی شما دائما با کندی سرعت، با قطعی تسلی مجدد تکرار شونده روبروی و اصلا عذابت میده این چیزا. ولی ما عملا توی این چندین بیش از 3 هفته شده که ما تو خونه، من تو خونه کار میکنم، پسرم تو مدرسه خونه درس میخونه، خانم همینطور، حتی یک ثانیه هم ما دچار این مشکل نبودیم. یک روند کاملا پایدار و خیلی آرامش بخش بوده و عادت هم کردیم یواش یواش دیگه، انگار این تعریف جدیدی که بریم از زندگی پیدا میکنیم که باید فعلا حالا گویا تو خونه باشیم و تو وضعیت خونمونی قرار داشته باشیم تا ببینیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
فکر میکنی واقعا آینده چه اتفاقی خواهد افتاد؟ البته پیشگو میدونم نیستی، بیشتر تو کام
آره، الان همه ما در یک حالتی از ناباوری هستیم و یه مقداری از ناباوری گذاشتیم، داریم به مرحله عادت کردن و پذیرفتن وضعیت میرسیم. ولی من به جای اینکه خودم جواب بدم، چون آدم صاحب نظری تو حوزه جامعه شناسی یا فلسفه و اینا که نیستم، ولی اتفاقا داشتم تو برنامه فرشین منافی عرض میکردم که من همین دیشب یک کتابچه رو خوندم از پائولو جوردانو، از نویسنده ایتالیایی است که فیزیکدان، ریاضیدانه، ولی اهل داستان نوشتن هم هست. و توی همین 2-3 ماه اخیر یک سری کتاب خیلی مختصر و جمع جوری نوشته به نام در روزگار آلودگی، و این کتاب ترجمه هم شده بلافاصله در ایران. و نکته بسیار جالبش اینه که اساسا این کتاب رو به فارسی زبان ها تقدیم کرده نویسنده کتاب، و کتاب خیلی جالبیه از این نظر که مجموعه ای از چندین یادداشت خیلی کوتاه که اومده به مسئله قرنطینه و خونمونی به زاویه دید ریاضی و منطق نگاه کرده و سعی کرده یک جهان امروز رو یک تصویر تازه ازش بده و یه مقداری هم سعی بکنه پیش بینی بکنه که در آینده قراره چه اتفاقی بیفته. من جام میدم همه رو به اینکه رایگان هم هست، یعنی پولی هم بابتش نیاز نیست پرداخت بشه. این کتاب رو توی که فارسی کتابخونه در واقع فارسی زبان مثل سیدی بو مثل تاخچه هست در روزگار آلودگی رو دانلود بکنن و رایگان هست.
البته با اون اینترنتی که گفتی یه ذره مشکل میکنه کار همه رو دیگه. من یادمه خیلی جالب چند روز پیش دیدم که محمود قندی که از کسانی بود که به هر حال توی این حوادث بعد از انقلاب کشته شد که اتفاق افتاده بود، پسرش رو آورده بودن، اون هم شکایت میکرد از وضعیت اینترنت. یعنی ببین وضعیت اینترنت چگونه است که خود افرادی که به نوعی نزدیک هستند به حاکمیت هم چندان دل خوشی از این اینترنتی که در ایران در دسترس هست ندارن.
متاسفانه من خودم هم از شما میدونی الان نزدیک 2 ساله که از ایران خارج شدم، تو همین 2 سال پیش هنوز خاطرم نرفته که چه، چون به هر حال من وبسایت داشتم دارم، یعنی کانال تلگرام و فلان و اینا رو باید بروز میکردم، خب اینا بخشش فیلتر بود و خاطرم هست که چه مصیبتی میکشیدم که من از این وی پی ان به اون وی پی ان، حالا این حالا وی پی ان وصل میشد اینترنت قطع میشد، حالا یکی مشکل پیدا میکرد اینترنت خونه دوچار مشکل میشد، همینطوری یک سری درگیر بودم. و برای اینکه مثلا میگم یک پست مثلا چه میدونم 300 کلمه ای من بتونم اینو منتشر بکنم به دست خواننده‌ام برسونم، چه بسا مثلا نصف روز یک روز تمام علاف میشدم، کاری که اینجا مثلا توی 5 دقیقه انجام میدی.
آره دیگه این فکر کنم یه چیزی شبیه رویاست.
آره تو در واقع فقط تنها دغدغت اینه که خب چی بگی، چی بنویسی، چی تولید بکنی یا چه جوری ارتباط برقرار کنی. دغدغت این نیست که خب حالا با کدوم اینترنت، با کدوم فیلتر شکن، از طریق کدوم مثلا مسیف، اصلا به این چیزا فکر نمی‌کنی. و این واقعا مصیبت بدی است توی ایران. حتی نکته بامزه‌اش اینه که حتی از نظر اطلاع رسانی الان تمام مگه تمام این اعضای دولت نمیدونم مملکت داران محترم همشون تو فضای مجازی از توییتر رو نمیدونم جاهایی که
آره دیگه اینم از عجایبه. یعنی یه وقتی فکر میکنی تو سرزمین عجایب زندگی میکنیم.
دقیقاً همینطور، یعنی همه استفاده میکنن ولی فیلتر هم هست، همه هم باید برن وی پی ان بگیرن بتونن ازش رد بشن برای اینکه همون اطلاع رسانی رو بکنن. خیلی چیز دنیای عجیب غریبی میشه.
رضا من میدونم تو خب با ادبیات خیلی عجین هستی و خیلی نزدیکی، من خیلی دوست دارم که یه نگاهی هم بکنیم به این کلمه قرنطینه که این روزها استفاده میشه یا حالا به انگلیسیش قرنطین، اصلا از کجا میاد، چجگونه است و این چجوری وارد فرهنگ ما شده، تاریخچه‌اش چی اگر تا اونجایی که البته خودت مطالعه کردی و میدونی.
کلمه قرنطینه خب اساسا که ریشه گویا ایتالیایی داره و منتها در انگلیسی هم به همین تقریبا به همین شکل استفاده میشه، اما ورودش به زبان فارسی تا اونجایی که من میدونم از طریق زبان فرانسه بوده، در اون دوران مشروطه که در واقع روشنفکرها بیشتر به فرانسه سفر میکردند و کلمات فرانسوی وارد زبان فارسی میشد، این کلمه هم از اونجا اومد و کوارنتین تبدیل شد به قرنطینه، چون اون موقع یک مدی هم بود که کلمات رو باید یک شکل عربی بهش میدادن که خیلی به نظر مثلا فخیم بیاد، چون اون موقع با کلاس حساب میشد این کار، برای همین هم قرنطینه رو اصلا با تای دسته دار میشن چون یک جور نشانه عربیت بیشتری داشت، در حالی که این کلمه اصلا عربی نیست.
خیلی جالبه اینو گفتی رضا، من یه نکته رو فقط بگم بین کلامت که من دیدم که کوروش یغمایی خواننده خوب ایرانی که در ایران زندگی میکنه در شمال کشور، در صفحه اجتماعی خودش وقتی میخواد قرنطینه رو بنویسه با ته 2 نقطه مینویسه، نقطه‌ای که تو گفتی، و همه بهش اعتراض میکردن که آقا این قرنطینه استاد فکر میکنیم با ته دستدار باید باشه، شما چرا با ته 2 نقطه نوشتی؟ الان تو این نکته رو گفتی یه جورایی.
من اگر اون عربی گرایی دوران مشروطه که توی نویسندگان و روزنامه‌نگاران و روشنفکرای ما وجود نداشت، چه بسا اصلا قرنطینه الان شکلش این بود، قرنطینه یعنی با که و با ته 2 نقطه، اصلا این کلمه عربی نیست و خیلی هم که کم به کار میره تو عربی به معنای همین قرنطینه، خیلی محدود به کار میره، اونا که اصطلاح دیگه هم برش به کار میبرن. به هر حال این ریشه این کلمه به خب دیگه خیلی خیلی سالهای دور برمیگرده که بحث اون طاعون و وبا در دوره قرون وسطا، اونجا وقتی کشتی ها میمدن وارد تیز میشدن بندر ونیز میشدن، به خاطر بیماری اجازه نمیدادن اینا پیاده بشن و میگفتن 40 روز باید اونجا بمونن، حالا 40 هم به خاطر اون تقدسی که توی مسیحیت داره، همونطوری که توی اسلام و اینا یه تقدسی داره و توی حتی فرهنگ دیگه، و اسم اون دوره رو میگفتن قرنطین کوارنتین که یک برگرفته از عدد 40.
حالا دیگه هممون یه جورایی گرفتار شدیم دیگه. رضا من میدونم تو یه صدای خوبی هم داری، من میخوام بدونم که تو این روزای قرنطینه چه ترانه ای رو خیلی زمزمه میکردی و یه جوری نجاتت میداده از این فضا و از این فشار قرنطینه.
البته من زیاد فرصت نمی کنم دیگه چیزی زمزمه بکنم، چون تا میام زمزمه بکنم پسری دارم که اهل برعکس من اهل چیز موسیقی متالیکا سوی متال
اون خیلی دیگه سنگینه.
بله اون و اون تو اتاقش سیستمی داره برای خودش و وقتی در ساعت تفریحش میشه یک کلاسش تموم میشه بلافاصله صدای فازش تمام خونه رو میشه.
خدا بهت صبر بده.
منم مجبورم گوشی بذارم و شجریان خودمو گوش بکنم.
به به استاد شجریان که براشون از همینجام آرزوی سلامتی میکنیم. خبر خوش هم این بود که بالاخره از بیمارستان مرخص شدن، امیدواریم که همیشه سایه‌شون بر سر موسیقی کلاسیک و اصیل ایرانی باشه. پس استاد شجریان رو زمزمه میکردی؟
من بیشتر بله من بیشتر شجریان گوش میکنم و اگرم بخوام به طور واضح بخوام اسم ببرم، من وقتی که خصوصا مشغول کار هستم و اینها عاشق این هستم که آلبوم نوا مرکب خانی رو بگذارم و میتونم بگم شاید بیش از 1,000,000 بار سال تو عمرم آلبومو شنیدم و حفظم رو تکرار میکنم.
ممنون رضا شکراللهی که با ما بودی. خب پیشنهادت هم یک بار دیگه تکرار میکنم برای شنونده های خانه شماره 13 نوا مرکب خانی، آلبومیه که رضا شکراللهی همکار خوب ما بهش گوش میده در روزگار قرنطینه، در روزهای قرنطینه. توصیه میکنم که اگر شما هم دوست دارید میتونید این رو گوش بدید، شاید به شما کمکی کنه که این دوران قرنطینه و این روزگار کرونا زده رو بتونیم یه جوری ازش عبور کنیم. بریم شهرام ابراهیمی کارگردان فنیمونه، بریم یک موزیک بشنویم و برگردیم و بیاییم. دم شهرام ابراهیمی هم گرم که خیلی با سرعت عمل سعی کرد یک تکه از اون آلبوم رو برای ما بگذاره، هرچند صدای استاد شجریان رو نداشتیم. اما یک وعده بهتون بدم، میخوایم بریم سراغ یک هنرمندی که واقعا خیلی آدم باید خوشبخت باشه و جزو خوشبخت های روزگار حداقل خودم رو میدونم و بعضی از همنسلانم رو که در دوره‌ای زندگی کردیم که هم نفس هنرمندان این چنینی بودیم. من میخوام از شما دعوت کنم که تکه هایی از یک تعداد از فیلم ها رو بشنوید تا بریم سراغ این هنرمند. و پیش از هر چیز بگم مسابقه ما هم ارتباط داره با همین فیلم ها. اگر بتونید به ترتیب نام این فیلم ها رو برای ما بگید، برنده مسابقه امشب خانه شماره 13 میشید. 20420221122113. چه اعجاب عجیبی که شماره آخر پیامگیر ما هم 13ه، اینجا هم که خانه شماره 13ه. با هم بریم بشنویم صدای این فیلم ها رو. هنرمندمون رو هم قطعا خواهید شناخت با این تکه هایی که کنار هم چیده شده. و اگر شما بتونید بگید که این فیلم ها هر کدومشون چه فیلم هایی هستن تا پایان گفتگویی که با این هنرمند داریم، قطعا برنده میشید و اون موقع میتونیم در مورد جایزش هم صحبت کنیم. بشنوید.
کلانتری برای چی؟
برای واسه اینکه خونه‌تو پیدا کنم.
کلانتری چی هست؟
پاسبان پلیس.
اون نه لازم نیست.
آخه ما هر چه خیابون بزرگ و کوچیک و کوچه پس کوچه بود پرسه زدیم، بالاخره با چیکار می‌کنی؟
آقا اگه من مزاحم از پیاده شم.
بابا تا حرفش خواست زود پیاده بشه. مصبتو شو.
مصبتو شو یعنی چی؟
چه میدونم.
اوکی.
بیا بالا.
خبر فرودش رو که شنیدم انگار چیزی مثل یک دیوار عظیم توی وجودم ویران شد و ریخت. چه شبهای درازی که به انتظار برگشتن بهروز سهر کرده بودم. عشق من به بهروز عشق پروان است به شولهشم. من از این عشق جز سوختن چه انتظاری میتونم داشته باشم؟
برای آزم یه خورده میوه بیار آبجی.
نه خانم جون، میوه تو عزا اصلا طعم نداره، من هیچی نمیخورم. رفته بودم امامزاده، یه خورده با آقا حرف زدم. آخ این دنیا اصلا به هیچ کس وفا نداره. دیشب خواب فرمان خانو دیدم، توی باغ بزرگی نشسته بود و ملائکه ها بادش می زدن. هر کی رفت راحت شد، از این عذاب دنیا خودش رو راحت کرد.
ول کن بابا ننه، چرا نمیزنی بکپیم؟
ای با امیر آقا
جون چی میگی ننه؟
اجازه بیدون شما این اغلب خانم سامر
کن. سلام علی آقا، شما همیشه با شلوار میخوانی؟
آره پیرانم رو در میرم، اما شلوارم نه. سامر
یه دفعه که سلام کردین علی آقا.
آره خوبه میده، اون وقتی لباس تنم نمیداره.
والا حالاش هم تنتون نیست.
عجب زنی ها، شد این مخمله رو انداختم بیتوری بی حجاب شدم. میدونی حتما خوابالو هستم.
شما همیشه تو خواب حرف میزنی.
خب شما چی؟ شما میخواستین بری زیارت یا اینکه؟
نه منم میخواستم برم زیارت، برم شاید غمامو فراموش کنم.
مثل اینکه شما ناراحتی چیزی داری نه؟
بله درست مثل شما، منم پدر و مادرم در زلزله با این زهرا کشته شدن.
همیشه مادرم با آقام میگفت برو بشین لب دریا، آدمی که دریا رو دیده باشه اینقدر بخیل نمیشه. خوشگلم نه؟ بیا بردار کفشتو.
با من کار داری؟
نه خیلی، با امین آقا کار دارم.
خودمم.
امین آقا که زن نمیشه.
حالا کی شده؟
امین آقا تمامش کنیم. امین آقا
نه، یه خورده دست کنیم.
پس اسم شما امین آقا؟
نه نه، یه مرد شور بردم گیس سفید خونه عاشق مراد بود، اسمشو گذاشتن امین آقا، رومم موند. اسم راست راستی من پریزاده.
شما دوتا نمیتونین جای خرس باشین؟
اینجا که بیولی باز حالیت بزنم اگه من خرسیم و دیگه لیست نمیتونه، جای سالمت گوشت میشه. دیگه نه آبا مار واسه تو میمونه نه پاچی روزه ما.
نکن بین هاشتایی میشین، برکت خدا زمین میریز.
برکت خدا اینه.
اینقدر جلوی برادرت منو انگولک نکن، اون خیالش تو رو من دارم از اون میگیرم.
بله افتخار دارم که بگم مهمون خانه شماره 13 ما در این لحظه و این ساعت که ساعت 8:32 شب به وقت ایرانه، خانم پوری بناییه که افتخار داریم هم نفسش باشیم، همچنان در عصری که ایشون هستن زندگی کنیم و همچنان بیننده فیلم هاشون باشیم. فیلم هایی که سالها ازش گذشته اما دست به دست میشه، چه اون زمان که ویدیو بود و نوارای ویدیو رو به صورت قاچاقی رد و بدل میکردیم تا این فیلم ها رو ببینیم و خاطرات پدرها و مادرامون زنده میشد و ما هم لذت میبردیم که میدیدیم که یک چیز متفاوتی رو داریم تجربه میکنیم نسبت به اون چیزی که درش داشتیم زندگی میکردیم. به ویژه دهی 60 که دهی جنگ بود و دهی بود که خاطرات خاصی رو برای ماها که مدرسه‌مون رو تو اون دوره طی کردیم رقم زد. و بچه های امروز هم قطعا با خانم بنایی آشنا هستند، مگه میشه فیلم های ایشون رو دید و لذت نبرد؟ خانم بنایی بهتون سلام میکنم، خیلی خوشحالم که با شما همراه هستیم و فکر میکنم که پیش از هر چیز بگذارم که شما خودتون سخن رو آغاز کنید با شنوندگانی که در این لحظه صدای شما رو میشنوند.
درود بر شما، درود بر هموطنان عزیزم که در ایران که دور از وطن، درود میفرستم و آرزو میکنم که این ویروس لعنتی رو هرچی زودتر پشت سر بذارن و تو خونه هاشون بمونن. واقعا با موندن تو خونه و توجه بهداشتی واقعا میتونن سالم بمونن. و چون من یه دو سه روز بیمارستان بودم و از نزدیک دیدم که چه اوضاعی در بیمارستان دانشوری، واقعا میدیدم جوونا چجور آه و ناله میکردن به خاطر این مریضی لعنتی و خواهشی که از هموطنان عزیزم دارن در ایران و دور از ایران توجه بیشتری داشته باشن به سلامتیشون، به بهداشتشون، در خانه بمانن تا ایشالله ما با موفقیت این ویروس لعنتی رو از همه جای دنیا دور کنیم.
خانم بنای، شما این روزها رو چه کار کردید؟ قرنطینه بودید یا اینکه فعالیتاتون رو همچنان ادامه دادید؟
بله، والا من تا قبل از اینکه این مریض بشم فعالیت‌های خیریه‌ام رو داشتم و متأسفانه توی یکی از این خیریه‌ها که رفتم، میدونین که مردمم خب علاقه مندن به هنرمندانشون، دوست دارن بیان جلو ببوسن، دست بدن، قربون صدقه یادم میرن و من همیشه مدیون هموطنان عزیزم هستم، چون واقعا محبت و بزرگیشون همیشه شامل حال من بوده و من واقعا با تمام وجودم سپاسگزاری میکنم.
یه شایعه ای هم خانم
که برگشتن
بعد اجازه دید من اینم بپرسم، چون اشاره کردید به اینکه بیمارستان بودید، یه شایعه ای هم در گرفت که شما کرونا گرفتید، ولی مثل اینکه اصلا صحت نداشت.
نه، من کرونا نداشتم، ولی خب بدتر از کرونا زاتوریه‌ای بود که کرده بودم و فقط ترسم از این بود که تو اون بیمارستان بودم. به قول برادرم میگه چقدر خاطر تو خدا خواسته که سلامت رفتی تو بیمارستان کرونا یا و سالم از اونجا بیرون اومدی. خدا رو شکر میکنم که الان سلامتم، ولی واقعا دلم میخواست که این موضوع نبود و من توی سیل زده ها الان بودم در جنوب ایران که میبینین که چقدر سیل واقعا نابود کرده. من آرزوم این بود که بین همه اون عزیزان بودم و متاسفانه نمیشه. انشالله که این ویروس سوتر از همه جا دور بشه و بعدش من بتونم به هموطنان عزیزم سیل زده ها برسم.
شما پیشتر هم یک سفری داشتید به سیستان و بلوچستان، اگر اشتباه نکنم با آقای پناهی همراه بودید.
من هم بله بله بله، من قبل از اون به اهواز و پل دختر و آقلا اینا رفته بودم و بعدم سیستان بلوچستان. یعنی سیستان که نه، بلوچستان که این برنامه پیش اومد که من با تمام وجودم با آقای پناهی و آقا شهرام ناصری با هم رفتیم که بتونیم هر سه تا کمک هایی که لازمه بکنیم. و من میخواستم یه چیزی رو بگم به هموطنان عزیزم که تو رو به خدا قدرشناس پرسنل پزشکی، جامعه پزشکی ایران و نرسا، مخصوصا نرسایی که از جان گذشتن، این فرشته های آسمانی که چجوری به مردم میرسیدن، به مریضا میرسیدن، با چه محبتی، با چه احترامی. واقعا من سر تعظیم فرود میارم حضور تمام پزشکان خوب مملکتمون و پرستارای گل، فرشته های گل این مملکت که واقعا دستشون درد نکنه، با تمام وجودشون از مریضا نگهداری میکردن.
خانم بنایی، در همین روزهایی که به هر حال من اسمش میذارم روزگار کرونا زده، که باعث شده که خیلی تأثیرات خاصی بذاره روی زندگی ما، شاهد این بودیم که یکی از هنرمندانی که شما هم در کنارشون حضور داشتید از بین ما رفتن، خانم فرزانه تاییدی، و به هر حال ایشون هم سالها نتونسته بودن.
متاسفم. بله، من خیلی متاثر شدم. تسلیت به جامعه هنری و به خصوص خانواده محترم خانم تاییدی، و من افتخار همکاری با ایشون داشتم، ولی متاسف شدم که ایشون به علت سرطان، البته شنیدم، از دست رفتن. روحشون شاد باشه و بقای عمر تمام هنرمندای دیگه باشه. من در ضمن می‌خواستم آقای بهمن فرمان‌آرا، آقای جعفر پناهی، خانم مهتاب کرامتی، خانم معتمدآریای عزیز که خیلی خیلی زحمت کشیدن، و آقای صادق صمیمی که همینطور این بر اونور می‌زدن که واقعا همه مواظب باشن که من صدمه ای نخورم. سپاسگزار از همشون. آقای شهرام ناصری همینطور که خیلی زحمت کشیدن، خیلی من سپاسگزارم از همشون و از شما به خصوص ممنونم که یادی از من کردین و خواستین منم یه چند کلمه و فقط خواهش میکنم، خواهش میکنم هموطنان عزیزم، تو رو خدا بهداشت رو رعایت کنین، تو رو خدا تو خونه ها بمونین، گوش کنین به حرف پزشکان عزیزمون، به حرف پرستارای گلمون، و واقعا اگر در خانه بمونیم ما با این ویروس لعنتی پیروز خواهیم شد.
خانم بنایی، حالا خودتون میدونید یعنی خونه موندنم یا خونمونی یا قرنطینه هم یه فلسفه خاصی داره. به هر حال آدما حوصله‌شون سر میره و فضای خیلی غم انگیزی میشه. خونه ها هم که این روزا میدونید که اندازه غربیله.
ولی درسته.
یه سوالی میخوام ازتون بکنم.
میتونن خودشون رو سرگرم کنن با نرمشایی که تو خونه میکنن، یوگا بکنن، کتاب بخونن، موزیک گوش کنن. اینا واقعا
اتفاقا میخواستم همین از شما بپرسم.
من امید ببینین، من همش صبح تا غروب میگم پروردگارا صدها هزار بار شکرت میکنم که من الان سلامتم، زندم و میتونم باز بگردونم همه چی دارو. و این مهمه که آدم واقعا به این اعصابش رو کنترل کنه، نذاره که دیگه ناراحتی های دیگه رو اعصاب آدم بذاره، و باید واقعا با تمام وجود استادگی کرد و مقابل این کرونا لعنتی واقعا وایساد.
درست. حالا من میخوام یک سوالی از شما بپرسم که شما به هر حال تعداد زیادی فیلم بازی کردید، فیلماتون هم همه خاطر انگیزه. برای این روزای قرنطینه اگر بخواین از میون فیلمای خودتون یکی رو انتخاب کنید و پیشنهاد بدید به شنوندگان ما که این لحظه الان دارن خانه شماره 13 رو گوش میدن، کدوم فیلم فکر میکنید خودتون دوست دارید که اون فیلم شما رو توی روزای قرنطینه ببینن؟
باور کنین من همه فیلمامو دوست دارم. دیدین که میگن مثلا از بچه هات کدوم رو بیشتر دوست داری؟ نمیتونم انتخاب کنم. من همه فیلمامو دوست دارم و به واقعا فیلمای گذشته افتخار میکنم. هر کدوم رو دوست دارم هموطنان عزیز ببینن و این باعث افتخاره برای من.
ناراحت نیستید که این چند دهه
از فیلمای منو گذاشتید؟
بله بله، میگم ناراحت نیستید که این چند دهه رو نتونستین حضور داشته باشین تو سینما؟
نه من نخواستم کار بکنم، برای اینکه من دوست داشتم بیشتر تو کار امر خیرم باشم که بتونم با هموطنان عزیزم خدمت بکنم. اصلا هم ناراحت نیستم، خیلی هم خوشحالم.
و یه سوالی که
دلم تنگ میشه برای کارم کار سینما، ولی مبارزه میکنم که خودم رو نگه دارم که اگر قسمت شد یه روزی باز شروع کنم به کار.
البته شما یک حضوری در یکی از کارهای آقای کیارستمی داشتید بعد از انقلاب، ولی مسئله اینه که خب بسیاری از هنرمندای مثل شما شاید از معدود هنرمندان سینمای قبل از انقلاب هستید که فعالیت اجتماعیتون رو به نوعی انقلاب مسدود نکرد. یعنی شما همچنان سعی کردید این فعالیت رو داشته باشید، خودتون رو نگه دارید، در حالی که خب هنرمندای دیگه خیلی هاشون به انزوا رفتن، خب خانم فروزان، خانم نوری کسرایی، و حضور اجتماعی اونطوری نداشتند. اما خب شما این رو داشتید و به نظر من خیلی مهم بود. ولی فکر میکنید که تا چه اندازه اون چیزی که انقلاب پیش آورد با هنرمندان قبل از انقلاب واقعا باید به اون سمت میرفت، یا اینکه نه میشد این هنرمندان حضور داشتن؟ چون بعضی از همکارای شما خب تونستن حضور پیدا کنن، یعنی لااقل میتونیم بگیم که آقای مشایخی، آقای رشیدی، یا حتی بعدتر خانم آفرین رو دیدیم، خانم کتایون رو دیدیم.
بله ولی واقعا من خودم دوست نداشتم کار بکنم واقعا با تمام. و اینم که فیلم شیرین آقای کیارستمی روحشون شاد باشه، وقتی که به من تلفن کردن گفتن پوری من میدونم تو کار نمی کنی تو سینما، ولی من از تو یه حس و یه عشق میخوام، ولی نتونستم آقای بهش بگم نه. یا خانم رخشان بنی اعتماد گفت برای خانم ایران دفتری یه مستند داریم درست میکنیم، هنرپیشه‌ای که باشون کار کردن اومدن یه تیکه باش سلام کردن و بوسیدنشون و راجع به کارشون صحبت کردن و با افتخار رفتن برای خانم رخشان بنی اعتماد و به احترام خانم ایران دفتری که مثل مادرم برای من عزیز بود من اینم کار کردم. ولی واقعا دوست داشتم بیشتر من قبل از انقلابم تو اجتماع زیاد بودم، قبل از انقلاب تو کارم رفل خیلی فعالیت داشتم. من خیریه هایی که اولین خیریه که کار میکردم برای خیریه شهبانو، برای پهلوی، که برای جدامی ها، معلولین، یتیما، کرولالا، برای همه اینا کار میکردم. و بعد از انقلابم دیدم که بهترین کار همینه که من کار امر خیرم رو دنبال کنم. و خیلی خوشحالم از این که بین هموطنان عزیزم، از جدامی ها، از یتیما، از بچه های بنیاد زینب کبرا که حدود 100-150 تا بچه یتیمن، از کهریزک، از توانبخشی حضرت علی، از تمام اینا، مال محک، مال بهنام دهشپوره، من همه رو با عشق میرم کار میکنم. بله. و افتخار میکنم، به خصوص خیریه‌ای که مال ارامنه هست. من برای خیریه ارامنه فعالم، برای زرتشتی ها گاهی میرم فعالیت میکنم. خیلی خوشحالم که بین هموطنان عزیزمم، در مملکت خودمم، در آب و خاک وطنم و مشغول کار امر خیریه.
درست. نکته‌ای که به نظرم خیلی مهمه، حالا جدا از این که شما خب این روش رو انتخاب کردید که روشی بوده که جواب داده و خیلی ها هم خب این رو دیدند، حضور شما رو احساس میکنن، حتی در شبکه‌های اجتماعی حضور دارید و این حضورتون هم خیلی قابل لمس و قابل ذکر. اما خب مثلا ما شاهد این هم بودیم که حتی من دیدم که خود شما هم یک پستی گذاشته بودید روی اینستاگرامتون اگر اشتباه نکنم، یا جای دیگه‌ای دیدم، مثلا در مورد درگذشت خانم نوری کسرایی. بعضی از این هنرمندان سینمایی قبل از انقلاب ما می‌بینیم که خیلی غریبانه میرن، بدون اینکه به هر حال اون گونه که بوده، به هر حال اینها یک زمانی حضور داشتند، فیلم‌هایی رو ساختند که بخشی از تاریخ سینمای کشور ماست. ما می‌بینیم که به این صورت میرن. فکر می‌کنید واقعاً نمی‌شد جور دیگه‌ای با سینمای قبل از انقلاب طرف شد، یه ذره مهربون‌تر؟
ببینید اینا خودشونم واقعا خودشون رو کنار میکشیدن، دوست نداشتن توی اجتماع باشن. من اصلا فکر نمیکردم خانم نوری کسرایی توی ایران هم، برای اینکه هیچ خبری ازشون نبود. وقتی این به من زنگ زدن، با خانم معتمداری ها خیلی زحمت کشیدن که برای خاک سپاریشون، برای من و خانم معتمداری ها، آقای امینی زحمت کشیدن و واقعا ایشون با آبرومندی به خاک سپاری سپرده شدن. و متاسفانه بیشتر از هنرمندا نمیدونم دلیلش چیه که دوست نداشتن تو اجتماع باشن، کنار باشن.
آیا این به خاطر رفتاری نبود که باهاشون شده بود خانم بنایی، فکر میکنید؟ یعنی بیشتر فکر میکنید؟
نمیدونم، با رفتار که ما هممون، خودمون، همه ماها اوائل انقلاب این رفتیم، بازجویی شدیم، خیلی ها تو کار میکردن. آقای فردین فرش فروشی داشت، آقای ملک مطیع شیر فروشی داشت، نمیدونم آقای همایون رستوران دارن، نازنین دوست داشتن کار بکنن، تو اجتماع باشن، ولی سینما، تو سینما نبودن. نمیدونم، شاید هم دلیل خاصی خودشون داشتن که دور باشن. نمیتونم از دیگران تو زندگیشون باشن و بگم دیگه، هر چی هست گذشته قربون. انشالله که ما روزای خوب رو ببینیم. بله. و دیگه هنرمندی از دست ندیم و با پیروزی این مریضی کرونا لعنتی رو بندازیم دیگه.
دست. خانم بنایی، ما یک مسابقه هم گذاشتیم با حضور همین شنوندگانمون و گفتیم که این فیلم های شما رو که پخش کردیم بگن که این فیلم ها کدوم ترتیب، به ترتیب اگه بتونن بگن که خیلی خوبه، ولی اگر حتی بدون ترتیب هم بگن قابل قبوله. من یک بار اجازه بدین شماره تلفنمون رو یک بار دیگه بگم، 2042-0211-12-21-13 که شماره پیامگیری 24 ساعتمونه و در اختیارشونه و @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام. ولی میخوام ببینم که خود شما که گوش دادید این صداها رو، فیلم ها رو خاطرتون هست کدوم ها بود؟
بله
خب میخواین بگیم؟
خب هموطنان میگن دیگه، هموطنان دیگه حرفای منو شنیدن، میگن کدوم فیلم ها بوده دیگه.
فکر میکنم که بد نباشه شما هم بگین خودتون، حالا اگه هموطنان هم تا این لحظه گفتن که
اولش بود.
بله
آره، اولش عروس فرنگی بود، کوچه مهتا بود، قیصر بود.
بله
دیگه دیگه کدوم بود؟ همه ستا بود؟ نه؟
نه،
غزل بود.
غزل بود، بله.
بله.
دیگه یادتون میاد؟
نمیدونم دیگه، همین 4 تا رو شنیدم. نه
نه بیشتر بود، تقریبا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 فیلم بود. شما 4 تاشو گفتین.
8 فیلم رو گذاشتی؟
بله.
پشت و خنجر؟
نه
نه دیگه.
خب میخوای من کمکتون کنم؟ میخوای من کمکتون کنم؟ یکی از کارهای خوب ساموئل خاچیکیان.
خدافظ
تهران. بله. و فیلم دیگه یکی از کارهای فکر کنم نه نه اون نبود، یکی از من فکر کنم یکی از بهترین فیلم های محمد علی فردین در رول کارگردان، نه در رول بازیگر.
جهنم به اضافه من.
دقیقاً. بله
یاقه.
بله بعد
بله جهنم به اضافه من یه خوشگل هزار مشکل.
و نه اون نبود.
من 80 خورده فیلم بازی کردم. اینه که امین آقام الان
دقیقاً.
اگه میدونستم حفظ میکرد.
حالا کاراکتر امین آقا مال کدوم فیلم بود؟
امین آقا مال فیلم
با یکی از بهترین کارگردانه بله کارگردانه بهترین کارگردانه سینمای ایران فرخ غفاری.
آخه جونم چیز فیلم ایداد بیداد. وای بله
بگم یه حشره هم هست که اگه بزنه پدر آدمو در میاره.
زنبورک دیگه.
بله دقیقاً.
فیلم زنبورک.
دقیقاً.
زنبورک.
بله یک فیلم دیگه هم داشتید که
با علی نصیریان. فرزند صیاد عزیز.
یک فیلم دیگه هم بود.
بله مهرگیا.
بله مهرگیا با علی نصیریان بازی کرده بود.
خدا رحمتش کنه فریدون
گلر
کارگردان بود و افتخار با همکاری آقای علی نصیریان.
بله این البته شما فیلماتون واقعا خوبه، ما سعی کنیم اونایی رو انتخاب کنیم که جز هم کارهای تاثیرگذار بوده هم به لحاظ کارگردانی تکنیک. به ویژه که خب عروس فرنگی شروع شما هم فیلم خیلی خوبیه با آقای وحدت، که آقای وحدت هم براشون از همینجا آرزوی سلامتی میکنیم و امیدواریم که همین چنان سایه‌شون بر سر سینمای ایران باشه. خانم بله
ایشون میدونی که آقای وحدت عزیز معرف من بودن.
بله بله
من افتخار میکنم که همچی استادی داشتم.
بله بله بله
من دارم.
بله به هر حال من فکر میکنم که انقدر شما یکی از چهره های متین
فیلم من هم گریه کردم و میگم کاش فیلم من هم گریه کردم که با افتخار همکاری با خانم نیلوفر عزیزم.
بله بله خانم نیلوفر هم در ایران هستن. بله
اونو دیدی شما؟
بله بله مال آقای ساموئل خاچیکیان که لیلا فروهر هم بازی میکنه.
بله آقای ساموئل خاچیکیان
لیلا فروهر بله، بچه بود.
بله
عرض کنم خدمتتون که یک نکته ای رو من فقط فیلم کنم اشاره کنم بهش قبل از اینکه بخوایم این گفتگو رو حالا به پایان ببریم. نکته ای که به نظر من میاد شاید خیلی ها کمتر کسی بدونه که شما مثل طبع شعر هم دارید، چون یک بار ترانه گفتید.
خیلی قدیم بود اونم رو خاطر دیگه نمیدونم، نمیخوام دنبال این قضیه برم.
درسته.
اونم چون دلم گرفته بود گفتم.
اتفاقا خیلی جالبه به خاطر اینکه خب اون ترانه رو میدونم که شما اون موقع خب به خانم گوگوش هم خیلی نزدیک بودی، خانم گوگوش خوند، ما اون ترانه رو پیداش کردیم.
خانم گوگوش بله ولی نماند راجع به این صحبت نمی کنم. خانم گوگوش هم برای من خیلی عزیز، خواهر گل من، و امیدوارم که همیشه سلامت و سربلند و پیروز که همینجور موفق تو کارش بوده باشه.
میدونید امشب ما یه مهمون دیگه هم داریم خانم بنایی، من به شما فقط بگم برای شنونده هامونم شاید خوب باشه، خانم اهدیه هم امشب با ما هستن تا لحظاتی دیگه.
آخ جونم افتخار میکنم به وجودش ایشون. من بیشتر فیلمایی که کار کردم صدای نازنین ایشون که واقعا عاشق صداش و خودشم، خانم اهدیه رو درود بر شرف خانم اهدیه.
بله
انشالله همیشه سلامت باشه و سایش بالای سر من.
بله واقعا که صدای ایشون، شیوهی که شما اجرا کردید، ببینید در همین خود جهنم به اضافه من یه ترانه بسیار زیبا هست از کارهای اگر شما که آقای انوشیروان روحانیه که شما هم خوندین و خیلی زیباست.
بله بله خیلی از فیلم ها من هم گریه کردم، همه فیلم هامو بیشتر با خانم عطیه و افتخار با آقای انوشیروان روحانی که آهنگ خدافظ تهران و لا 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 آقای روحانی ساختن. دستش درد نکنه. افتخار میکنم به وجود همچی استاد عزیزی.
خلاصه خیلی خوشحال شدیم. اگر اجازه میدید و خودتونم
بایدیم،
ما با همین ترانه سروده خودتون، یعنی شعر خودتون به پایان ببریم گفتگو رو، اگر مایلید.
هر جوری که شما راحتین. ولی میخواستم خواهش کنم باز از شما و از تمام عزیزانی که در اون تلویزیون یا رادیو کار میکنن سپاسگزاری بکنم که به یاد من بودن، و بازم خواهش کنم از هموطنان عزیزم در امریکا، در اروپا، در همه جای دنیا و در ایران به خصوص، خواهش کنم در خونه ها بمونن و اینقدر مبارزه بکنن که این کرونای لعنتی رو با اردنگی بندازیمش بیرون.
حتما امیدواریم که با واقعا وجود نازنین های مثل شما قطعا اتفاقات خوب برای ایران رقم میخوره با تلاشایی که شما میکنید و همچنان خاطرات خوب و زنده نگه میدارید. فقط نکته ای که هستش میخواستم بگید که فقط این ترانه محصول چه سالیه که سرودین؟ سالشو فقط بگید که بریم به اون سال.
خیلی سال پیش، خاطرم نیست، ولی نمیدونم واقعا.
چهل، دهه چهل یا
فکر میکنم، نه فکر میکنم خیلی سال پیش بوده.
خب پس میریم بشنویمش. چهل و
هفت سال پیش بود مثل که
چهل و هفت سال پیش، فکر کنم بیشتر ولی باشه،
نمیدونم،
گمانم اینه که بیشتر، ولی به هر حال بریم بشنویمش. بله، از این میون، از میون شما که سرودینش، مجریش که خانم گوگوشه، فقط پرویز مقصدی عزیز در میون ما حضور نداره، آهنگساز این کار.
آخه اونایی که نیستن بین ما همیشه تو قلبمونن، ولی فکر نمی کنیم که نیستن، همیشه با ما، و آرزو می کنم که بقای عمر بقیه هنرمندا باشه.
سپاسگزارم، خیلی ممنون خانم بنایی که با ما بودیم، برای تو آرزوی سلامتی می کنم.
سپاس می کنم شما رو و تمام عزیزان رو، و بازم خواهش می کنم که در خانه بمانید.
حتما حتما، شعار هممون باید این باشه، در خانه بمانید. ما هم در خانه شماره 13 موندیم، همچنان با شما همراه هستیم. پوری بنایی عزیز با ما بودن، هنرپیشه سرشناس سینمای ایران. و بریم سراغ گریه کن قلب من، سروده پوری بنایی، صدای گوش.
خون ای قلب من.